من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. همطور که مستحضر بودید، این آیه 143 سوره اعراف که در صفحه 150 کتاب آمده است، اگر یه نگاه انفسی بهش بندازیم سخنهای خوبی را با ما در میان میگذاره. ظاهر آیه را که مستحضر شدید، فرمود که حضرت موسی علیه السلام برای ملاقات خدا خوب به میقات رفت. طبیعی است که در میقات از خدا بخواد که رب ارنی انظر الیک، خودت نشون بده به من تا اینکه ببینمت، چون خوب اومده است در میقات، یعنی محل ملاقات. از شواهد قضیه برمیاد که به امید ملاقات هم اومده. حالا در مقام و من محلی است که نمیبینه، خب تقاضای رؤیت میکنه. در مقابل تقاضای رؤیت، حضرت رب العالمین یک حقیقتی رو روشن میکنن که این در واقع برای عارفان یه درس بزرگ است. به حضرت موسی فرمودن که ولیکن انظر الی جبل، به این کوه نگاه کن، از اون بر میخوای منو ببینی دیگه، خب ببین من از طریق این کوه خودم رو نمایش میدم. ببین اگه بخواد که این کوه محل نمایش من باشه چه کار میکنه یا چه کار باش میکنه. فَإِنِسْ تَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر در جایگاه خود تونست مستقر بشه، تو هم خیلی زود میتونی منو ببینی. فَسَوْفَ تَرَانِي. بعد حضرت رب العالمین تجلا فرماد، فلما تجلا ربه للجبل، وقتی که پروردگار موسی علیه السلام به کوه نظر کرد، تجلی کرد، جعله دکا و خر موسی صعقا، هر دوتاش. نه کوه دیگه تونست در اون حالت کوهی خودش بمانه، ریز ریز شد، دکا و جعلم و خر موسی صعقا، و موسی هم از هوشیاری به مدهوشی رفت. این قضیه چی بوده است؟ یعنی چی شده است؟ مفصلش رو که باید در مباحث عرفانی دنبال کنیم، خیلی مفصلش رو انشاءالله اونجا دنبال کنین، برکات زیادی داریم. اما واقعا در منظر حضرت موسی چی واقع شد که حضرت دیگه از اون موسای قبلی نتونست بمونه، از اون موسای قبلی در اومد؟ خر موسی صعقا چی بوده است؟ عرفا می فرمان که موسی رو در منظر کوه وحدت بین کرد، یعنی در آینه کوه خودش رو نشون داد حضرت رب العالمین، چون موسی اومده بود خودش رو ببینه، خود حق رو ببینه. خب شرطش چیه؟ که کوه رو از منظر موسی خلاص کنه، کوهی نماند. چطوری شما در آینه اگه بخواید آینه رو ببینید هیچ وقت اون صورت، اون صورتی که حکایت از صورتی در بیرون داره و نمیبینید، باید آینه رو نبینید تا اون صورت رو ببینید. خب این کوه از کوه بودن از منظر موسی در اومد، آینه شد. ولی برای اینکه موسی کوه را آینه ببینه باید خودش هم نبینه. شما وقتی میخواید یه عکس تو آینه ببینین، اگه خودتونه ببینین که عکس نمیبینین، اگه شیشه های آینه را هم بخواید ببینین عکس نمیبینین. دو تا کار لازم است، یکی این که آینه را نبینی، دنبال اون نوری باشیم که تو آینه است، تصویری که تو آینه است که جز نور نیست، از طرفی خودمونم نبینیم، فقط چشم بشیم. در عالم آینه های بزرگی هستن که این آینه ها کوه وجودشون رو خرد کردن. اگر کسی خودش رو خرد کرده باشه، خر موسی صعقا، حالا در آینه کوه امیرالمومنین علیه السلام که خودش رو خرد کرده است و فقط تجلی رب شده است، سلمان و میثم و این نوع افراد، رشید حجری، اینا در آینه جمال امیرالمومنینی که کوه انانیتش رو به جلوه ربانی خرد کرده است، اینها هم خودشون رو خرد کردن از انانیت خودخواهی و خودبینی. حالا اینا بلند میشن به حق بینی و حق جلوه میکنه در آینه امیرالمومنین به خود نمایی. بسیار کار مشکلی است. حتما شنیده میگن عارف در سلوک خودش باید اگه خواست سلوک کنه به جایی برسید که در کثرت وحدت ببینه، یعنی کثرات هیچی نباشن جز آینه جمال حق. خود قرآن میفرماد دیگه، میفرماد به جایی میرسونیم که در آفاق و انفس هیچ انهل حق. ببینید اون چه در عالم هست و در جان خودش فقط حق هست. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. حالا بیکاریم آیه رو خرابش کنیم، میخوام تغییرش بدیم. خب اوده آیه رو ببین، میگه اگه سنوریهم یعنی چی؟ یعنی اگه را بیفتی، اگه بیای به میقات، اگه بخوای خدا رو ببینی، حضرت موسی علیه السلام اومده خدا ببینه، رب ارنی، به من نشون بدی، طوری هم نشون بدی که من نگاهت کنم، میشه یا نمیشه؟ خود قرآن میگه میشه، میگه که من کان یرجو لقاء ربهی، اگه کسی بخواد پروردگارش رو ببینه این کار رو بکنه، پس یعنی میشه، قاعده داره. و نمیشه، چطوری نمیشه؟ گفتا فراغ تا که، گفتا که تا تو هستی. باید موسای وجود شما خره و سعقا مدهوش و هیچ بشه. خیلی دقت کنیم، گفت سنوریه، یعنی آرام آرام به جایشون میرسونم که نشونشون میدم که هر چه در عالم هست حق است. خب اینجا میفرماد که حضرت موسی از کوه، از انانیت خودشون سعقا مدهوش شدن. امیرالمومنین در یکی از خطبه ها فرمان که یاران پیامبر به جایی میرسیدن که بقیه مردم میگفتن انگار اینا خلت و قاطی هست، یعنی از این حالت های خیزی و زرنگی ها و این روحی ها هست که میخواد همه جا رو بپاد، از این چیزا در میمدن، از این زرنگی های دنیایی خر پایین میمدن و مدهوش میشدن. حضرت میفرمان یه تیپ دیگه میشدند با معادلات اهل دنیا و عقل فضولی، عقل معاش زندگی نمیکردن. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمان افضل الناس من عشق العباده، بالاترین مردم اونان که عاشق عبادت، فعانقها بغل میکنن عبادت رو. تا اونجا که میفرمان به جایی میرسن این مردم که وقتی اصبحا لا یبالا به عسر ام یسر، اصلا وقتی صبح میشه میخوان زندگی را شروع کنن اصلا دلواپس این نیستن که سخت میگذره یا آسون، چون لا عبادی عشق باشد نی خرد، عقل آنجا میرود سودی برد. اینا دیگه در من عشق العبادم. این خر موسی سعقا را شما ول نکنین در این آیه، یعنی یه طرف قضیه حضرت حق است، یه طرف قضیه خودتونی. گفتا فراغ تا که، گفتا که تا تو هستی. این هستی خود را به نیستی در مقابل حق تبدیل کردن، این خیلی مهم. خود سنا گفتن ز تو ترک سناست، کان دلیل هستی و هستی خطاست. هستی، هستی در مقابل حق که نمیشه که. خب اگه تو هستی خدا هم هست، بحث شد آخرین روزایی که جلسه آخری بود بعد عید نوروز شروع میشد، اگه یادتون باشه یه پاراگراف رو گفتیم تمام این طول تعطیلات بخونی، اون خیلی مهمه. تا از این هستی موهوم در نیایم با نیستی ها زندگی میکنیم، نیستی نیستی میآورد. جمله این بود دیگه، اگر تو باشی یا خدا باشه اون که دیگه خدا نیست، چون در کنارش یکی دیگه هست. تو هم که نیستی چون دروغه، مگه کسی میشه در مقابل خدا؟ از انسان، انسانی که بکنه خودش هست و خدا هم هست، در چی زندگی میکنه؟ در توهم، در توهم. خر موسی سعقا، یعنی اگر کسی خواست حق رو ببینه دو تا شرط داره، یکی این که عالم را آینه حق کند، از کوه کوه رو نبینه، کوه رو خورد کنه در مقابل توحید. یعنی وقتی شما به حق نظر کردید، خدا کمکتون میکنه، دیگه هیچ چیز جز حق نمیبینید، دیگه عالم و نمیدونم پدیده و خلق و اینا نمیبینیم، همه رو آیه نمیبینیم. اون طرف، این طرف هم خودت باید هیچ باشی. این بحث اینقدر طولش میدم چون ما بعدن که بحث میکنیم که باید از طریق آینه اهل البیت به خدا رجوع کرد، این مسئله خیلی جدیه، یه مسئله شاعرانه که نیست، که یک توحید فوق‌العاده است، چیز عجیبی هم هست. اگه بتونیم به مرور طرح کنیم خوبه. چطوری توحید کار میبره بهش رسیدن؟ خب وقتی ما میخواییم بگیم که رجوع به حق از طریق رجوع به اهل البیت ممکن است، خیلی کار میبره. این از توحید خاص اخص است. این پاراگراف رو بخونین و ازت ول نکنین این آیه را. من گفتم خیلی رجوع عادی از آیه اینجا داشتم، بحث مفصلش رو انشاءالله در کتاب هم امثال، کتاب های امثال حضرت امام پیدا میکنی. احتمالا تو ذهنم هست که تو سوره حمدشون هم یه باب خوبی تو همین قضیه با کرده، از جنس همین هاست که عرض کردم، اما اونشون با اشاره به افقهای خوبی اشاره کرده. ادامه آیه رو ببینین، میگه موسی از خود فانی و به حق باقی شد. اینا میگن افاقه، افاقه یعنی به خود اومد، به اصطلاح اصطلاحش هست سهو بعد از مه. فلما افاقه، وقتی به خود اومد دید عجب این این منظره رو نمیشناخ. قال سبحانک تبت الیک، گفت خدایا خیلی اشتباه میکردم. توبتو بگه معنیش اشتباه نیست، حالا یکی بکنه مثلا اشتباه میکرد یعنی تا دیروز عرق میخورده زمرو نمیخوره. خیلی تو سیاق آیه باید توبتو را پیدا کنی. یعنی موسی از این انانیتی که نسبت به اون حضور حق داره عوض شد. مثال ساده، اون روایت رو شنیدین دیگه، حضرت صادق علیه السلام فرمان اگر ابوذر می دانست چه بر قلب سلمان می گذرد، می گفت خدا رحمت کنه کسی که سلمان رو بکشد. از حضرت صادق این جمله چی می خواه بگه؟ یعنی یه افق سلمان داره، هر دوم که خوبن، هر دوم که مؤمنن، هر دورم از اهل البیت، من اهل البیت برای هر دوشون اومده است، اما یه افقی حضرت سلمان داره که نه تنها ابوذر ازش آگاه نیست، اگه آگاه بشه کفر میدونه. حضرت سجاد میفهمن اگر مردم میفهمیدن ما چه فکر میکنیم ما رو کافر میدونستن. خب این جمله چیه؟ حضرت موسی چی پیدا کرد؟ چه افقی پیدا میکنه که میگه خدا رو توبه کردم؟ یعنی اون منظر، منظر رجوع به تو نبود نسبت به این منظر، نه اینکه اون روز گناه کرده. همون که آخرش، حالا تازه این موسی علیه السلام تا کجا رسید؟ تا جایی که نتونست شاگرد خضر بشه. بلدین دیگه، حضرت خضر گفت دیدی گفتم نمتونی، برو. این به معنای این است که تازه هنوز جای توحید هست. اگر رسیدیم همین صفحا خدا کنه بتونیم باب شبا کنیم که اون چه توحیدی است که تازه باید از آینه که وحدت حق رویت میشه از اینم بگذری، جای خودش انشاءالله بحث میشه. این پاراگراف رو نگاه کنید، صفحه 51 پاراگراف دوم. علی علیه السلام و اهل البیت ظاهرشان یک چیز است. خب میدونین تو روایات ما مفصل هست که خب با ما بر اساس ظاهرشون صحبت میکنه. عموم مردم ظاهر اهل البیت ها میشناسن و باطن آنها که محبت برانگیزه چیز دیگری است و افراد خاصی در زمان ائمه علیهم السلام متوجه آن باطن شدند و در مسیر محبت به آن خاندان قرار گرفتند که امثال میثم و کمیل و رشید و حجری و سلمان از آنهایی هستند که وارد محبت باطنی نسبت به آن حضرت شدند. این محبت باطنی یه شرط داره، حق را در آینه اهل البیت دیدن و این کار بسیار مشکلیه. یعنی یه توبه میخواد، یک از خود در آمدن و به حق باقی شدن میخواد و این کار مشکلیه. فانیز خدا به دوست باقی، این طرفه که نیستند و هستند. دیگه نیستن به خود و هستن به حق. این که آدم بتونه اون دستگاه را پیدا کنه که مثل کمیل و میثم حق را در آینه این انسانهای کامل ببینه، این کار میبرد. ولی اگه بشه کاری خوبیه. نزدیکترین راه برای این که این بشه مسیره به اهل البیت. نزدیکترین شاه عرفا خیلی راه طولانی بعضی هاشون رفتن و به نظر من شیعه میتونه، تازه اونا هم که راه طولانی رفتن نه اینکه از این راه محروم بودن، اون جدیتی که باید نسبت به این راه به خرج بدن مثل امثال میثم و اینا به خرج ندادن. نگه دارین بحثا که خب ادامه بحث نیست پاراگراف. از محبت آنها به حضرت در تاریخ داستان ها نقل شده است. اینا یه تیپی خاصی بودن که خب میدین دشمنان این اهل البیت هم میدونستند و اینها رو تعقیب میکردن که بکشند. یعنی مشهور بود که اینا محب اهل البیت هم، نه اینکه شیعه، خیلی ها شیعه بودن. حتی اینجور نیست که حالا من چون برای شخصیت شیعه ها که همون زمانم ارزش قائلم اسم نمیارم، ولی اینجور نیست که فکر کنین همه دوستداران امیرالمومنین از محبین به اون معنای خاص بودن. نه، اونا یه سای عجیبی بودن. این روایت ها چند تا روایت است در همین رابطه، حالا با این دقت نگاه کنید، خیلی عجیبه. شخصی است به نام محمد ابن بکیر، تو میدونست از یه خبرایی هست، میاد خدمت جناب زید ابن علی یعنی پسر حضرت سجاد، میگه که آیا حدیثی از پدرتون دارین برام نقل کنی؟ این جناب زیدم به دقت کنین چی میگه. میگه از قول پدرشون میگه که حضرت سجاد از قول پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودن قال رسول الله من احبنا اهل البیت فی الله خشر معنا و ادخلنا معه و ادخلنا معنا الجنه. اگه کسی ما را در ما اهل البیت فی الله، من احبنا اهل البیت فی الله، اگه کسی ما اهل البیت را در خدا ببینه عجیب تری مسئله براش پیش میاد. چی؟ حشر معنا را اولا ول نکنین، این معناش خیلی عجیبه. یعنی از سنخ ما میشه، چون حشر با ما هر کسی را که با هر کسی محشور نمیکنن که، فقط بعد هم میفرمان به بهشت داخل میشه. حالا جمله رو دقت کنید، میگه حب با ما،
اگه کسی ما اهل البیت محبت داشته باشد، اما چه نوع محبتی؟ فیالله، یعنی بتونه در آینه در محبت به ما رجوع الالله داشته باشه. این کاری بسیار سنگینیه. شما خودی مؤمنین رو ببینید که بهشون بگم آقا این مثلا گلستان مظهر اسماء کمالیه الهی هستن، خب این که نمیتونه به این راحتی. اولین کاری که میکنه شیطون که خب این گلا قشنگه، سا ایشالله مال من بود. یعنی چی میاد وسطش؟ من به ناشد خره و سعیقا بنابود اصلا خودش نبینه، تا خودش ببینه که این گلا رو نمیبینه به عنوان مظهر، به عنوان مستقل کسرت میبینه. خب بعدش حالا از اینم بگذره دیگه، اصلا ابدا تو ذهنش این معنی نباشد که بخواد این گلا مالش باشه. دومی مسئله چیه؟ او کسرت میبینه. اگه کسرت دید، این گلا دیده، اون گلا دیده، اینجا را دیده، اونجا را دیده، که دیگه نمیتونه نور ببینه. خب حالا شما حساب کنید، حالا این گلا با شکل یعنی با اسماء محدود نوری ظاهر میشن، حالا اهل البیت با اسم جامع ظاهر میشن، اینجا جاش نیست. اگه نه شما دقت کردین صوفی شدن چقدر آسونه. یعنی مثلا به یکی بگن آقا مثلا این ذکرها رو بگو، میری بهش کار نده. خب این ذکرها رو میگه، فکرش هم مشغوله، این ذکرها میشه یه روح آرام پیدا میکنه، فکر کنه دم رفت بهش. اما بگن که به نبوت نبی اقتدا کن، که هم نماز شب، هم جنگ، هم نگران جامعه، هم فقرا، هم کار. این خیلی این نوشتن مقام جامعیت، اون که کاری نداره که یه کسی بتونه خودش را راضی کنه که ما میریم یه گوشه میشینیم و ذکر میگیم و میریم بهش، بعد هم انگار یه آرامشی پیدا کرد. خب بعد نوازش نیست که، این شیطون گوشش نشسته است یخته، بعد میره جلو، بعد که خیلی دیگه خوبه، بعد میگه آقا سلام علیکم فلانی پشت درتون فوش داد، دیگه نماز شبش هم نمیتونه بخونه. این چه حالیه که تو یه فوش سرت بدن دیگه نمیتونی زندگی کنی. حضرت امام به مرحوم شهید بهشتی فرمودن که اون روز که خیلی جو عجیب منفی ضد این مرد الهی ساخته بودن، بعد خود ایشون میفرمان که بعد که رفتم خدمت امام، با همون تو جماعه همه داشتن هی گفتن ما همه سرباز تو این خمینی، حضرت امام به مرحوم شهید بهشتی فرمودن اگه تمام اینا به جای این حرفا بگن مرگ بر فلانی، من هیچی نمیشه. اینا دیگه سر است که باید این اولیا برای اهلش فاش کنن. خیلی این که نمیشه. اگه کسی بخواد بگه که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، باید خودش اول خره و سعیقا. حضرت باقر میفرمان به یزید جعفی که اگر مردم شهرت بگن تو مرد بدی هستی و تو ناراحت بشی، فلیس منا، تو اصلا از ما نیستی، او رو یه کاری دیگه، یه صوفی بشو، یه بازاری بشو، هر کاری دلت میخواد بکن دیگه. درسه بازاری منظورم اینه کاسب اهل دنیا که بخواد دنیا جمع کنه دیگه، نه صرف بازاری ها رو که نمیشه توهین. این روایت حرف خیلی داره، دارم نمیشه همش بحث کرد. پس در صورت این تیکه که میفرماد که اگر کسی، پیامبر فرمودن اگر کسی ما اهل البیت در نگاه به حضرت حق دوست داشته باشه، حشرم انا، از جنس ما میشه. حضرت باقر چرا به طرف گفتن از ما نیستی؟ یعنی در ذیل این فضایی که ما با خدا ارتباط داریم تو نیستی، تو رجوعت به حضرت حق از جنس رجوع ما نیست. بعد ادامه روایت هست که یبن بکر من تمسک بنا فهو معنا. خیلی دقت کن به این روایت، فی درجات الاولا، اگر کسی به ما متمسک شد یعنی چی؟ یعنی با نور امیرالمومنین ادامه راه داد. اینا رو بعد دقت بفرمان ببینید، شما تو جملاتتون میگون مثلا خدایا به حق فاطمه زهرا این کارو بکن، یعنی چی؟ یعنی اگه این حل نشه که دعایی که نمیدونیم به کجا رجوع کردیم که آخر چطوری مستجاب بشه. اول باید متوجه بشیم آقا یک حقیقت نوری زهرای مرضیه را اینجور پرورونده است. حالا شما با توجه به اون نور به حق متصل میشید. از منظر کی؟ زهرای مرضیه سلام الله علیها. هم که میگون خیلی شعور میخواد یه کسی بتونه برسد به این که بگید خدایا به حق زهرا سلام الله علیها این راه رو برای ما بگشا. یعنی دارین شما از منظر زهرا سلام الله علیها به حق رجوع میکنید، حقی که به چه جلوه ای ظاهر شده است؟ به خودش در آینه زهرا سلام الله علیها. خب معلومه است حق با ما ارتباط داریم. میشه کسی با حق ارتباط داشته باشه تا حق بخل ببرده؟ الا اینکه ما یه جای دیگر نگاه میکنیم، یه ادعا دیگه میکنیم. اینجا میگوید که اینجا حضرت رسول الله در واقع دارن میگن، یه آقا ادامه میده که من تمسک بنا فهو معنا فی درجات الاولی. یکی کسی تونست به ما متمسک بشه، یعنی در آینه پیامبر و آل پیامبر خدا رو دید، خب معلومه است به کجا میره. روایت ببینید قوقاست. یبن ابو کیس ان الله تبارک و تعالی اصطفى محمدا صلی الله علیه و آله و سلم و اختارنا له ذریه. پیامبر آفرید، پیامبر را انتخاب کرد و ما را هم ذریه اون قرار داد. می فرماد که فلاولانا، اگر ما نبودیم آسمان و زمین خلق نمی شد. دقت کنید همینجا جایش است که عرض کنم، یعنی من اگه خدا نگفت کل عالم را خلق کردم تا شناخته بشم. کنت و کنزن مخفی یا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. من یه گنج مخفی بودم، ظهوری نداشتم، کنزن مخفی، خواستم ظهور کنم فرق. خب میخواستم مردم بشناسندم، خداشناس بشن، آدم بشن، سیر کنن به طرف من. پس چه کار کردم؟ خلق را خلق کردم تا منو بشناسن. یعنی در مخلوق باید چیه ببینی؟ حقا ببینی؟ غیر حقا ببینی؟ کوری. خود این روایت نگاه کنین میفهمید آقا تمام این خلق و من خلق کردم تا منو ببینن. فخلقت الخلق لکی اعرف، برای اینکه من بشناسن، منو بشناسن. یعنی پس تمام عالم آینه حق است. خب حالا بفرمایید این آینه ها که همش حق نشون میده به یه اندازه نشون میده یا بعضی هاشون؟ خوب به اینجا دقت کن، طوری حق نشون میدن که انسان میتونه حق را به تمامه بشناسد و چون حق شناخ عبادتش کنه. کی میتونه خدا را عبادت کنه؟ کسی که بشناسه. هر کس خدا را نشناسه خدا را عبادت نکرده. حالا روایت دقت کنیم، میفرماد فلاولانا لم یخلق الله تعالی دنیا و الاخره. اگر ما نبودیم دنیا و آخرت خلق نمی کرد. چرا دنیا و آخرت خلق کرده که چی بشه؟ که خودش بشناسونه. خودش کجا شناخته میشه؟ از طریق اهل البیت، آینه کامل نمایش حضرت حق. پس اگر این آینه های کامل نبود خلقت نبود. مگه نفرمود که کنز مخفی بودم خواستم که بشناسندم، خلق را خلق کردم تا بشناسندم. خب حالا می فرمان حضرت که اگر که ما نباشیم که نمایش کامل حق باشیم، خب فلسفه خلقت معنی نمیداد، پس خلقت واقع نمیشد. پس در واقع حالا که خدا میخواد خلق کنه که بشناسیمش، ما را که خلق کنه مردم و خدا را میشناسن. پس اگه ما بنا بود خلق نشیم خلقت معنی نمیداد. هنوز روایت حرف اصلیش نزده. یبن ابو کیس بنا عرف الله و بنا عبد الله. حس ببین چقدر قویه است اولش و دومه. فقط به ما خدا شناخته میشه. میگن که نخه ما با گلم میشناسم. نخه شما با گل خدایی که الله هست و جامع جمیع اسماء است نمیشناسید. شما با این گل اسم لطیف میشناسید. نور لطیف خدا در آینه این گل نمایش داده شد. حق به معنای الله، شما که جمیل پرست نیستید که، شما اگه شما یه وقت لطیف عبداللطیف، اگه عبدالله نباشد عبداللطیف باشه کافره، باید چون خدا فرمود هادهی سبیلی ادعو الالله، پیغمبر بگو راه من اینه که به چی دعوت میکنم؟ الله. نمیشه که به غیر الله کسی عبادت کنه. خب الله را در چی میشه شناخت؟ در جمال انسان کامل که تمام اسما را آموخته، سعرضهم علی الملائکه یا آدما بهم به اسمائهم، به تمام این ملائکه اسمائشون را به نمایان، یعنی خود. خب حالا پس بس این شد که خدا از طریق آینه انسانهای کامل شناخته میشه. خب حالا کی میتونه خدا رو عبادت کنه؟ اون که خدا رو بشناسته. روایت دقت کنین، میفرماد و بنا عبد الله، از طریق ما فقط خونده دیگه خدا امکان داره. هر جا دیگه میخوای بری به درد نمیخوره که خدا رو نپرستی. این صوفی بازی ها، اینا اگه میدونستی چقدر انحراف هست تو اینا، این تنفر پیدا میکردی. شیطان به تمام معنا تو این صوفی بازی ها حکومت میکنه. چی؟ یعنی اینجور نیست که فکر کنید یک ذره بوی نور تو اینا میاد، نه، اون خر مقدسی شیطان در اینا پیداست. مگه شیطان 6000 سال عبادت نکرده است؟ این که نشد کار. بعد که گفتن به آدم سجده کن و خدا رو بپرست، مگه آدم مظهر همه اسما نشد؟ علم آدم الاسماء کلها. بعدم گفتن یا آدم انبه هم به اسما، نشون بده. بعد به شیطان گفتن سجده کن. به کی سجده کن؟ به حضرت حق در جمال آدم. بیچاره نکرد. پس این عبادت رو برای کی کردی؟ معلومه از این 6 سال عبادت، عبادت الله نبود، عبادت اسماء جزئیه بود، مثل ملائکه دیگه. ملائکه فقط شانسشون این بود که گفتن چشم خدا، سبحانه که ما لا علم لنا الا ما علمتنا. شیطان کنار ملائکه بود، یعنی اسمایی که ملائکه میپرستیدند. وقتی در منظرش آدم قرار گرفت، بقیه ملائکه به اعتبار عبودیت پرستیدن، شیطان به خودش نگاه کرد، دید که نه ماشاءالله که خوبه. آخه میگه کسی بد باشه داشت 6000 سال عبادت کنه تا در حد ملائکه هم باشه؟ بحثاش خودتون بخونید، من دیگه تکرار نمیکنم. معلومه که خوبه. این صوفیا بدبخت، نه نمیتونه. به قول یکشون، یکی از این آقایم گفت میرفتیم میشستیم تو اتاق، تمام لامپا رو خاموش میکردن، بعد ایشون شیخ اراده میکرد، هممون دیگه همه میدیدیم، کتابا رو میدیدیم. خب این خوب نی؟ این میگه مذهب این تونسته چیا بدزده؟ اسم بصیر حق رو بدزده. نه مگه نگفتن تو قرآن ندارید تا چند تا سوره داریم، بحث کردیم اینا رو در سوره قاف، که اینا میرن گوشه آسمان شیاطین میشینن و رصد میکنند و انواری از ملائکه را میدزدند. خب میان به کی یاد میدن؟ به این صوفیا. بعد اینا این بیچارم که نمیفهمه داره چه میگه، من دیگه خیلی مهمم، همه چراغا خاموش است و میتونم نور بدم، پس دیگه من نورانیم. تو تا الله پرست نباشی شیطان پرستی، هرچی میخوای باش. الله پرستم که باشی، باید تو چی باشی تا بتونی الله رو بپرستی؟ هیچ باشی. چرا؟ الله مظهر همه کمالات هست. کی تجلی میکنه؟ وقتی تو مقام قبول همه کمالات رو پیدا کنی. چه موقع مقام قبول همه کمالات رو پیدا میکنی؟ که هیچ از خودت نبینی. خر موسی صعقا. بله میفرماد که خیلی روایت فوق العاده است. و نحنو سبیل الی الله و من المصطفى والمرتضی. اینا میفرماد ما این راه الی الله، بقیه راه که الی الله نیست. نمیدونم دوباره اگه مطلب دستتون نیست باید دوباره برگردیم از اول بگیم، بعدم دوباره از دستتون بره باید دوباره برگردیم بگیم. اینا یه همچی حالت داره. در یه روایت داریم که به اندازه‌ای که انسان کم حرف باشه و متقی باشه اون مطالب رو میتونه حفظ کنه، اما اگه باهوش باشید فایده نداره، باید مؤمن باشید. فرماد نحن السبیل الی الله و من المصطفی، یعنی این مسیری که ما داریم درش یک شخصیتی مثل مصطفی صلوات الله علیه و آله و المرتضی علیه السلام تربیت شد. یعنی شما تو کدام مکتب، خب واقعا بشینید بکنید این کدوم مکتب یه همچی انسانهایی میپرورونه. و حالا بیان پایین ترش، ما به رفقا گاهی میگم آیا بالاخره این جنس این جناب مثلا رهبر لبنان سید حسن نصرالله این نوع شخصیت جنس تشیع است یا مثلا تو یوگام پیدا میشه یا یعنی این مثلا آقای مثلا کریشنامورتی هم میتونه یه همچی چیزی بده به بشریت؟ خب ما مقایسه میکنی، خب این دیگه یه چیزی است که باید ببینیم ریشش کجاست. به قول یکی از این علما خدمت شرف الدین میرسه، من خیلی باحاله، بعد عمامشو برمیداره کفشای آقا را پاک میکنه، میگه فداد بشم تو چی تو شده که اینقدر خوب شدی؟ اون عالمه میفهمیده که این باید یه خبریش باشه. این تیپ شخصیت سازی یه مکتب خاص میخواد. نکه گاهی شما ساده از این جمله رد میشین که چرا میگن من المصطفی و المرتضی، داره حرف میزنن با ما. آخرش میفرماد چی؟ و منا یکون المهدی قائم هذه الامه صلوات الله علیه و آله. فرمان مگه نه این که بشر باید به یه جایی برسه که عالی ترین نحوه توحید را ارائه بده؟ ما در روایت داریم یاران مهدی بند کفششون نغمه توحید دارن، بند کفش شراکهی، یعنی افق تاریخ مگه جز این است که باید به اون انتهای توحیدی برسه؟ فرمان انتهای توحیدی در مکتب ما، در مکتب اهل بیت میرسه. خیلی حرفای سری توش خوابیدم. گاهی شما یه حرف را از عمق صدقش باید بفهمی. میگه قرآن را باید این روایت پیدا کنید که قرآن را تصدیق کنه. از عمق این آیات میفهمید اینا آسمانیه. ما از این روایت، از خود روایت میفهمیم که این در یه افقی فوق‌العاده بلندی گفته شده است و از یه توحید بزرگی برخوردار است. روایت بعدی را نگاه کنید در همین صفحه 52 از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم داریم که من احبنا اهل البیت حشره الله آمنن یوم القیامه. هر کدوم این روایات یه افق میده، میگه اگه کسی تونست ما اهل البیت رو محبت ببرسه، ما ادعا نداریم که هنوز تونستیم بحث محبت به اهل البیت رو بگیم، اما نظرم اونه اگه این مقدمات گم بشه هیچ وقت نمیتونیم بگیم. تمام این مقدمات ها میخوان. اینجا میفرمان که اگر کسی ما اهل البیت رو بتونه به محبت بهمون رجوع کنه، خداوند اون رو در روز قیامت در مقام امن قرار میده. روز قیامت میدونید مقامی است که فقط کسانی که رجوع الی الله دارن امنن، ربطشو پیدا کنید که میفرماد این حب رجوع الی الله میاره. بعد میفرماد اگه کسی از ما جدا شد به هیچ جا نمیرسه. باز روایت بعدی رو نگاه کنید، پیامبر میفرماد معرفت و آل محمد صلوات الله علیه و آله براءت من النار و حب آل محمد جواز على الصراط و الولایت لآل محمد امان من العذاب. در همون رابطه فرمود این معرفت به این خانواده منجر میشه که انسان دیگه سراغ آتش نره، مگه میشه؟ آره، ما اکثرا نداشته باشیم امیرالمومنین سراغ آتش میریم. دقت کردین؟ به اسم اینکه آقا علم باید به آموزمون افتادن بعضیا تو دنیا، دنیا طلبی یا شهرت طلبی، خب اینا اسمش رسیدن به نزدیک شدن به آتشه. میگه اگه ما را بشناسین در افق ما شخصیت های معصوم قرار بگیره، خب معلومه بعدمون میاد. شخصی خدمت پیامبر عرض کرد که یا رسول الله، فلانی که پشت سر شما میاد نماز میخونه ارادت به شما داره، یه ضعفایی هم داره، اسم بود اون ضعف. حضرت فرمودن دل واپس نباش، خوب میشه. عجیب است این حرفا. یعنی اگه کسی در منظرش امام معصوم یا انسان معصوم بود، بعدیا شخصیتش نمیتونه اشغال کنه. بر همین من به شدت امیدوارم به ملت خودمون شیعه ها که این همه نقشه خطرناک براشون میکشن، ولی اینا نمیفهمن. اینا رجوعشون به انسانهای معصومه. این رجوع به انسان معصوم نمیتونه لذتهای دنیایی را شیرین شیرین کنه. یه خورده نفس اماره خوشش میاد، یه خورده به خودش میاد، حسینا نظر خودش میگیره میندازه اون بر، لجش میگیره، میبینه وای این بر رجوع به حضرت سید الشهدا این نوع اسمت را میخواد. حالا میرسیم، این روایت میفرماد که پس معرفت به این خانواده براءتون من النار، آدم را از آتش جدا میکنه، و حب به این خانواده رجوع به حق میده. چی؟ جواز و علی صراط. جواز و علی صراط مگه راهی نیست به سوی بهشتی که تجلی همه اسماء الهی است؟ میگه اگه این محبت بتونی در خودت ایجاد کنی، رجوعت رجوع الالله میشه. عجب، دوباره دقت کنین، یعنی در نگاه محبت آمیز به حقیقت اهل البیت رجوع به حضرت حق واقع میشه. چون گفتیم صراط رجوع و بهشتیست که مقام تجلی اسماء الهی است. ول ولایت لآل محمد صلوات الله علیه و آله امان من العذاب. اگه تونستید که حالا تمام شخصیت خودتون رو ذیل شخصیت این خانواده ببرین، خب دیگه شما هیچ دلواپسی نده. امان من العذاب رو در همه زندگی بگیرید. همیشه میگن دنیا مقدمه قیامته. وقتی میفرمان در قیامت امان من العذاب هست، یعنی در دنیای همچی شخصیتی ساختید. دیدین حضرت امام که از نجف از پاریس برمیگشتن، یارو ازشون پرسید که چه حالی داری؟ گفتن هیچ. یعنی چه؟ من یک حرف هایی هم نه، اون خوشی های قهرمانان دنیایی را دارن، نه غم دنیا را. هیچی، این هیچی تمام دنیای متعالی یک انسانه. اصلا اینا هیچیه، به قول حافظ فوق العاده قشنگ میگه، سوداگران عالم پندار را بگو سرمایه کم کنید که سود و زیان یکیست. دست سود دنیا سود از نه زیانش زیاده. گفتن آقا هیچی. این متن رو هم میخواییم بخونیم، پاراگراف دوم صفحه 53. ملاحظه بفرمایید، قرآن از طریق مودت ذی‌القربا چه راهی را جلوی بشر قرار میدهد؟ این برای من خیلی مهمه. یه کلمه فرمود که بگو اگه میخواین جواب درستی به رسالت من بدید، باید مودت ذی‌القربا داشته باشی. فی‌القربا. خب حالا که چی بشه؟ ببینیم که یک رجوع فوق‌العاده عمیق دقیق به خدا محقق بشه. یعنی در واقع قرآن با این توصیه بهترین رجوع به خدا را دارد به ما با ما مطرح میکنه. چون عشق و محبت اتحاد میآورد و به ما میگوید عشقتان را به این خانواده بیندازین، از آن طرف هم این خانواده را طوری پرورانده که در اوج بی‌نقصی و عصمتن، تا بتوانیم محبت خود را به آنها بیندازیم و با محبت به آنها دل به جهت
نیافتن محبوب ایدئال خود عقب گرد نکنه. یعنی اگر ما به غیر معصوم به این معنایی که باید حالا حالا بحث کنیم رجوع کنه، از محبتی که میخواد سرخورده میشه. یعنی اون محبت بی نهایتی که شکوفاش میکنه و گیر نمیاره. برای همین در پاراگراف بعدی میگه اگر انسان به غیر معصوم عشق بورزد دو تا مشکل داره: یا گرفتار عشق سرگردان و وهمی میشود که خیلی ها میبینین متاسفانه، که محبوب او ربطی به واقعیت نداره، با خیالاتش میسازه، با خیالاتش مفصلش تو هم فرمایشات مرحوم شهریار در زندگی نامش دارید، هم خود لیلی و مجنون که چطور شد که بعد که مجنون با لیلا روبرو شد گفت که تو را که نمیخواستم، من لیلای خودم را که ساخته بودم تو ذهنم میخواستم، من با اون عشق میکنم، تو که اومدی اون رو خیر ببینی برو تا اون بیا. این در این حد میخواه بگه که وقتی که یک واقعیت متعالی نباشه که آدم بهش رجوع کنه، عشقش عشقه که در خیالش است، واقعیت نداره، فرو میریزه، پدرش در میاد. حالا بحثش اینجا نی دیگه چی؟ پس یا گرفتار عشق سرگردان میشود اگر عشق به معصوم نیاد در زندگی، یا گرفتار عشقی منقطع میشود که قابل امتداد نیست، که در واقع این دوتا یکیه. ولی در مودت و محبت به اهل البیت علیهم السلام هر چقدر که آن محبت جلو برود شکوفا می شود و شعله بر می گردد، چون محب با محبوبی متحد می شود. خوب دقت کنیم که در اوج کمال انسانی است و حقیقت ایدئال خود اوست. شما قشنگ بشین ناخون بزنین دقت کنین ببینین دوست داشتن هاتون چه جنسیه، همشو آنالیز کنین. یعنی میبینی حتی اگر که بچه دا دوست داری، برای اینکه دوست داشتن به تو هدیه میکنی، دوست داشت بحث شد اینا یادتون نره. خب حالا این دوست داشتن رو دوست داری، میگه قربونش برم، چرا دوست داشتن به من ده؟ حالا این دوست داشتن چقدر دوست داشتنه؟ میدونین که آخرش این مردنیه، نمیتونه بمونه. وقتی آدم هم خیلی گریه و شیوه میکنه، چون دوست داشتنشو داره از دست میده. حالا اگه این دوست داشتنش بیرونیست که در درون است و همه دوست داشتن است، اگه اینا بفهمید میبینیم که میسم چه کارای با خودش کرده است. جمله رو یه بار دیگه بخونیم. فرماد ولی در مودت و محبت به اهل البیت هر چقدر آن محب جلو برود بیشتر شکوفا می شود اون محبت و شعله بر می گردد. چرا؟ چون محب با محبوبی متحد می شود که در اوج کمال انسانی است و حقیقت ایدئال اوست. یعنی واقعا در بیرون است، نهایت انسانیت است، و وقت بعد این در جان خودش همینا میخواد. حالا اگه با این متحد شد با چی مرتبط شده است؟ با خود برین خودش. مگه عشق بچه رو نمیخواد برای اینکه عشق بماند؟ حالا ببینیم که با خود برینش، به قول مولوی میگه سنگ سیاه خودش دوست داشته باشه بده است، اما دور خودش دوست داشته باشه که خوبه. حالا اینجا در واقع اگر که پیامبر بر خودش صلوات میفرسته، کاری بعدی میکنه یا کار خوبی میکنه؟ شما تو نماز بدون، یعنی پیامبر مگه به خودشون صلوات نمیزن؟ رازش چیه؟ برای اینکه دور داره خودش رو تمجید میکنه. حالا این کیه؟ خودیست که خودش نیست، یعنی خودشیست به اعتبار اینکه کمالی از حضرت رب العالمین برش تجلی کرده، خودش نیست به معنای یه من منقطع سیاه. بله. و این میخوام اینو بگم، نمیدونم دقت دارید یا نه. و چون حال و هوای محبوب به محب منتقل میشود، ها، با مودت به اهل البیت به نحوه از عصمت و پاکی در قلب انسان جاری میگردد، نه نمیخوام، با مودت به اهل البیت نحوه از عصمت و پاکی در قلب انسان جاری می‌گردد و این شروع ارتباط حقیقی با خدا خواهد شد و محبت به خدا آنطور که حق محبت است در جان محب اهل البیت جریان می‌یابد. این است سر آن که با محبت به اهل البیت راه محبت به خدا به قلب انسان باز می شود.
بسیار بحث می خواهد. شما اهل البیت خودشون دوست دارن، چه خودیست؟ خود فانی در حق، یعنی رجوعشون در آینه رجوع به جنبه وحدانی حق است. خب حالا حقم که باید دوست داشت، حالا خودی هم که ندارن، حالا محب اهل البیت که حال و هوای اهل البیت پیدا میکنه رجوعش به حقیقت وحدانی حق میشه. انشاءالله بتونیم آینده اینو بحث کنیم. خدایا به حقیقت اهل البیت ما را با خودت آشنا بگردان. صلی الله علی محمد و آله.